رادیو آشنا، صدای امریکا.
با درود مجدد خدمت شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی که با سرخط اخبار آغاز میشود. دعوت چین از طالبان برای پیوستن به روند صلح، تهدید شیعه های یمن علیه رئیس جمهور آن کشور و انتقاد جمهوری خواهان از فرستادن نماینده حکومت اوباما به کیوبا. بعد از مشروع اخبار جهان به افغانستان گزارش داریم در مورد نگرانی های زنان امریکایی پیش از انتخابات میان دوره‌ای کانگرس ایالات متحده، گزارش در مورد فیلم های ساخته شده فیلمسازان سوری که در جشن های سینمای اروپا و نمایش گذاشته شده، و همچنان گزارش داریم در مورد تلاش های حکومت افغانستان برای بازگشایی راه ابریشم. امیدوار هستم تا آخر این برنامه ما را همراهی کنید. با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها را من سید ظفر هاشمی و همکارم میرویس رحمانی به توجه میرسانیم. وزیر خارجه چین روز جمعه از طالبان خواستار در روند صلح بر رهبری حکومت افغانستان اشتراک کنند. وانگ یی این مطلب را در پایان نشست در روند استانبول در بیجینگ بیان کرد. بیش از 64 پروژه کوپراتیفی در این نشست به هدف تقویت روند صلح افغانی، همکاری های منطقه‌ای برای ترویج صلح در افغانستان و کشورهای منطقه امضا شد. زرار احمد مقبل عثمانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان و همتای چینی او، میزبان این نشست بودند. آقای عثمانی گفت که حکومت جدید افغانستان امیدوار تداوم همکاری با کشورهای منطقه به ویژه چین در مبارزه با دهشت افغانی است. روند استانبول که به نام قلب آسیا نیز مسمى است، دارای 14 عضو و 28 کشور اشتراک کننده می باشد که به هدف تقویت صلح و ثبات در افغانستان کار می کند.
طالبان روز جمعه خبر دادند که یک پیلوت هلیکوپتر روسی را در ولایت لوگر رها کرده، گفتند که او بسیار زیاد بیمار شده است. پافیل پترینکو همراه با یک افغان و 8 انجینیر ترکی پس از آن در ولایت لوگر به دست طالبان افتادند که هلیکوپتر آنها نشست عاجل کرد. شهروندان ترکیه پس از دستگیری توسط طالبان دوباره رها شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به اسوسییتد پرس گفت که آن گروه پس از آن تصمیم رهایی پیلوت روسی را گرفتند که وضعیت صحی او وخیم گردید. سفارت روسیه در کابل در مورد رهایی این پیلوت ابراز نظر نکرده است.
قرار است وزیر خارجه ایالات متحده ظرف چند روز آینده با همتای ایرانی خود روی برنامه هسته‌ای ایران صحبت کند. وزارت خارجه امریکا خبر داد که جان کری با جواد ظریف به تاریخ 9 و 10 نوامبر در عمان ملاقات می کند. کاترین اشتون، رئیس مشر خارجه اتحادیه اروپایی، نیز در این گفت و شنودها اشتراک خواهد کرد. ایران با 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان با ضرب العجل 24 نوامبر برای رسیدن به توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران روبرو می باشد. ایالات متحده گفته است که در صورت ایران غنی‌سازی یورانیم را توقف دهد، آماده است تعزیرات وضع شده بر آن کشور را مرفوع سازد.
رادیو آشنا شما را با جهان آشنا می سازد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک جنرال ارشد ایالات متحده میگوید که وزارت دفاع امریکا گزینه تمویل قبایل سنی را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی زیر غور قرار داده است. مارتین دمسی، لویدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، به خبرنگاران گفت که تمویل و تقویت گروه های سنی در ولایت انبار یکی از 3 عنصر استراتژی امریکا به هدف معکوس ساختن پیشرفت های گروه دولت اسلامی در عراق است. دو بخش دیگر کمک دهی و مشوره به قوای امنیتی عراق و همچنان ایجاد قطعات گارد ملی است که باید پارلمان عراق آن را تصویب کند. کمک به قبایل ولایت انبار در سالهای 2007 و 2008 در تلاش تحکیم ثبات در عراق ممد واقع گردید.
یک گروه 150 نفری جنگجویان کردی از عراق مرز ترکیه را عبور کرده داخل سوریه شدند تا با کردهای آن کشور علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی برزمند. غیر نظامی های کردی روز جمعه در جاده صف بسته بودند که به مرز ترکیه منتهی می شد تا از آمدن پیشمرگه ها استقبال کنند. این نخستین باری است که ترکیه جنگجویان را اجازه داده تا از مرز آن کشور وارد سوریه شوند. ایالات متحده خشمگین بران شده بود که ترکیه با وجود داشتن عضویت ناتو و ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی و رهبری آمریکا نپیوسته بود. از سوی هم ایالات متحده کشتار 220 تن از سران قبیله‌های سنی را در عراق توسط گروه دولت اسلامی محکوم کرد. گروه دولت اسلامی این افراد را پس از آن توقیف کرد که نخواستند با این گروه تندرو همکاری کنند.
شورای امنیت ملل متحد می گوید که کم و بیش 15,000 نفر از سراسر جهان به هدف پیوستن با گروه های تندرو در عراق و سوریه کشورهایشان را ترک گفتند. این نهاد مرتبط با سازمان ملل متحد می گوید که شمار واقعی پیوستگان با گروه های افراطی شاید از رقم اعلام شده بلند باشد. گزارش شورای امنیت می رساند که جنگجویان خارجی به گونه بی پیشینه با گروه دولت اسلامی و گروه های مشابه افراطی یک جا می شوند. این افراد عمدتاً از شرق میانه، اروپای غربی و شمال افریقا با دولت اسلامی پیوسته، در حالی که شمار اندکی از کشورهای آسیایی و آمریکا نیز در این جمع شامل می باشد. شهروندان بیش از 80 کشور جهان با گروه های افراطی اسلامی پیوستند. اما نام مشخصی از این کشورها در گزارش سازمان ملل ذکر نشده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه مشروع خبرهای جهان. شورشی‌های شیعه در یمن که اداره مرکز آن کشور را به عهده دارند، رئیس جمهور را 10 روز وقت دادند تا حکومت جدید را تشکیل دهد، ورنه آنان گفتند که زمام امور را به دست خواهند گرفت. گروه حوثی روز جمعه راهپیمایی را در سنا مرکز آن کشور برگزار کرده و در حضور 3,000 رهبر شیعه به رئیس جمهور عابد منصور هادی هشدار دادند که در صورت عدم تشکیل حکومت از گزینه‌های انقلابی کار گرفته خواهد شد. تشکیل حکومت جدید و گماشتن صدر اعظم تازه بخشی از معامله ملل متحد برای پایان دادن بحران سیاسی در آن کشور بوده است.
فلسطینی ها و نیروهای امنیتی اسرائیل روز جمعه پس از گشایش دوباره مسجد الاقصی برای نمازگزاران با هم درگیر شدند. فلسطینی ها پس از نماز جمعه در نزدیکی منطقه خلیل و قلندیا جمع شده دست به احتجاج زدند و نیروهای اسرائیل نیز در پاسخ از گاز اشکاور و گلوله های رابری کار گرفت. در مورد تلفات و خسارات ناشی از احتجاج گزارش نشر نشده است. مسجد الاقصی در بیت المقدس در پی خشونت های روز پنجشنبه مسدود گردید و روز جمعه با حضور شدید نیروهای اسرائیلی دوباره گشایش یافت و مردان زیر سن 50 سال اجازه ورود را نداشتند. مقام ها دسترسی به این محل را که برای مسلمانان و یهودی ها از اهمیت زیاد برخوردار است پس از آن محدود ساختند که یک جوان فلسطینی هنگام تهاجم بر یک یهودی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد.
یک منتقد سرسخت حکومت کیوبا تصمیم حکومت اوباما را به خاطر فرستادن نماینده ایالات متحده در نشست این هفته روی بیماری ایبولا در هاوانا هدف انتقاد شدید قرار داده است. ماریو دیاز بالارد عضو مجلس نمایندگان آمریکا فرستادن هیئت آمریکایی را به این نشست دو روزه رسوایی عنوان کرده است. ایالات متحده با کیوبا رابطه دیپلماتیک ندارد. آژانس خبررسانی دولتی کیوبا گزارش داد که کم و بیش 300 نماینده از 34 کشور جهان برای هماهنگی استراتژی منطقه‌ای به هدف جلوگیری و کنترل ایبولا در این نشست اشتراک کرده بودند. اما دیاز بالارد نماینده کانگرس از ایالت فلوریدا میگوید که یک اتحاد کشورهای آمریکای مرکزی این نشست را خلاف منافع ایالات متحده تشکیل داده است. و مقام ها در کالیفرنیا میگویند که یک سفینه فضایی سیاحتی در جریان پرواز آزمایشی بر فراز یک دشت سقوط کرده که در نتیجه یک پیلوت کشته و یک تن زخم برداشته است. پیلوت زخمی شده قادر شد پیش از سقوط سفینه مسما به ورجین گلکتیک به روز جمعه خود را بیرون پرتاب کند. این سفینه توسط ریچارد برنسون میلیاردر بریتانیایی ایجاد شده که می‌خواهد علاقمندان را به سیر سیاحتی خارج از مدار زمین به فضا پرتاب کند و بیش از 500 علاقمند قبلاً پول پرداختند که تا هنگام آماده شدن این گونه پروازها نخستین افرادی باشند که از این تجربه برخوردار شوند. پایان خبرها.
رادیو آشنا 100.5 FM.
اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. نگرانی ها زنان امریکایی پیش از انتخابات میان دورایی کانگرس ایالات متحده. و انتخابات میان دورایی کانگرس امریکا فقط چند روز باقی مانده. نظر سنجی های عمومی نشان می دهد که رای دهندگان امریکایی از کارکردهای حکومتشان ناراضی بوده و از تهدیدهای بیرون مرزی نگران می باشند. سندی سین در این باره گزارش تهیه کرده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
کارشناسان می گویند که اگر زنان امریکایی بیشتر روی موضوعات مرتبط به امنیت ملی تمرکز کنند، به سود حزب دموکرات تمام نخواهد شد. حزبی که اکنون اکثریت مجلس سنای امریکا را به دست دارد. در حالی که نیکولاس و ابراهیم در یک تفریحگاه در شمال ایالت ویرجینیا مصروف بازی‌اند، مادران این دو کودک مانند بسیاری از زنان در امریکا در مورد مسائل اقتصادی و امنیت ملی نگران می باشند. این در حال است که هر دو حزب بزرگ سیاسی امریکا، یعنی جمهوری خواه و دموکرات، به خوبی می دانند که رأی زنان در انتخابات میان دورهی کانگرس تعیین کننده سرنوشت مجلس سنا و والی های بسیاری از ایالات آن کشور است. نانسی کپلیو از ایالت آلاباما می گوید که در انتخابات میان دورهی کانگرس رأی نمی دهد. او گفت در این حالت و سن و سال به نظرم باید بیشتر در مورد خانواده ام نگران باشم. متاسفانه مسائل دیگر برایم زیاد اهمیت ندارد، چون احساس می کنم که هیچ کس به هدف حمایت و نجات ما کار نمی کند. اما هوا کاولیبالی از ایالت ویرجینیا می گوید که می خواهد رای دهد و روند انتخابات را از نزدیک پیگیری می کند. او گفت در مورد آنچه رخ می دهد نگرانم، اما به نظرم حکومت ما می تواند اوضاع را تحت کنترل خود داشته باشد. با باورم حکومت اکنون هر آنچه در توان دارد انجام می دهد. این واکنش ها از این تفریحگاه بازتاب دهنده نظریات است که زنان به ناظران انتخاباتی بیان می کنند. مارجی اومیرو از یک نهاد پژوهشی آمد در ایالت ویرجینیا دیدگاه مردم نسبت به شرکت در انتخابات را خوشبینانه توصیف نمی کند. او می گوید وضعیت اقتصادی مردم کمی بهتر شده یا دست کم بدتر نگردیده است. اما شما می بینید که اضطراب اقتصادی جای خود را به نگرانی از عدم عملکرد خوب حکومت و بی‌ثباتی در عرصه بین المللی رها کرده است. گروه دولت اسلامی، ایبولا، نوسانات بین المللی، خشونت در مکاتب، واقعات تیراندازی در مکاتب، جرایم. نیل نیوهاوس یک ناظر انتخاباتی دیگر با این نظر موافق است و می گوید که این یک خبر بد بعد دموکرات هاست. او گفت 114 ماه متواتر است که امریکایان بدین باورند که کشورشان به مسیر نادرست در حرکت می باشد. این طولانی ترین دوره بدبینی نسبت به وضعیت امریکا تا 30 سال می باشد. نیل نیوهاوس به موجودیت شکاف جنسیتی در سیاست امریکا تا سالیان متمادی اشاره می کند. او می گوید مردان بیشتر حامی حزب جمهوری خواهند. زنان بیشتر از دموکرات ها حمایت می کنند. مردان بیشتر به مسائل اقتصادی رای می دهند، اما زنان بیشتر به مسائل مسئولیت شخصی رای می دهند. اما ایزابل ساحل از نهاد پژوهشی انستیتوت بروکینگز می گوید که در بین رای دهندگان زن نیز اختلاف نظر وجود دارد. او گفت زنان متحل احتمالاً بیشتر به جمهوری خواهان رای می دهند، در حالی که زنان مجرد ممکن بیشتر به دموکرات ها رای دهند. پس فقط اختلاف جنسیتی در کل به نفع حزب دموکرات نیست. بسیاری از زنان امریکایی می گویند که انتظار دارند تا کانگرس و رئیس جمهور در یک همگرایی برای حل مشکلاتشان کار کنند.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. ادامه مشروع خبرها و گزارش های این برنامه از رادیو آشنا از واشنگتن. در این هفته فیلم های ساخته فیلم سازان سوری در جشنواره های سینمای اروپا به نمایش گذاشته شد. هنرمندان سوری میگن که این فیلم ها صدای واقعی مردم سوریه را به تصویر میکشد که سالهای زیادی رنج بردند و اما استبداد را نپذیرفتند. یکی از این فیلم ها کشور خطرناک ما نام دارد. برگردان گزارش هیدر مودرک خبرنگار صدای آمریکا را از حفیظ آصفی میشنویم.
در این فیلم مستند مرد جوان به نام زیاد دیده می شود که با دوستش یاسین صحبت می کند و می خندند. آنان پس از آن که زیاد از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی دستگیر شد و شکنجه شد از سوریه فرار کرده و به ترکیه پناه آوردند. یاسین در تبعید به سر برده و از حکومت سوریه و گروه دولت اسلامی در حراس است. علی عطاسی کارگردان فیلم کشور خطرناک ما میگوید که فیلم در مورد آنچه در گذشته اتفاق افتیده نیست، بلکه فیلم آنچه را در جریان فیلم برداری اتفاق می افتد تصویر می کند.
I didn't stop shooting when Ziadi was arrested by the Islamic State. I continue with Yasin.
زمانی که زیاد از سوی گروه دولت اسلامی دستگیر شد، من فیلم برداری را متوقف نساختم. من با یاسین آن را ادامه دادم. زمانی که زیاد رها شد و سپس به استانبول آمده و به ما پیوست، فیلم در آنجا پایان می‌یابد.
آتاسی می‌گوید که فیلم بیش از این که پاسخ بدهد، سوال‌های را مطرح ساخته است. او می‌گوید آواز فعالان غیر مذهبی برای آینده بعد از جنگ سوریه نهایت ضروری است. او اضافه می‌کند که آن آوازها اغلب از سوی رسانه‌هایی که سوری‌ها را به عنوان تندروان اسلامگرا، شورشی و یا هم طرفدار رژیم بشار الاسد توصیف کردند در حاشیه قرار داده شده است.
ما مبارزه خود را از اول شروع کرده و آن را به شیوه خود ادامه خواهیم داد. ما به اجتماع مربوط می باشیم. من فکر نمی کنم که اسلامگراها و یا اسد متعلق به آینده سوریه باشند. رسانه ها به ما توجه نمی کند. مگر ما اینجا هستیم.
عطاسی کارگردان فیلم می گوید که سوری های داخل سوریه نیاز به شنیدن آوازهای میانه روی دارند. همچنان فیلم دیگری که We Are Good So Far نام داشته و سوی گروه کمکی صوتی و تصویری سوریه تولید شده، فیلم دیگر مستند است که در داخل و اطراف سوریه تهیه شده است. این فیلم به زبان عربی بوده و زیرنویس انگلیسی دارد. فیلم در مورد امیدها و آرزوهای کسانی است که در داخل سوریه از یک سو با تهدیدهای حکومت و سوی دیگر با تهدیدهای افرادگرایان به سر می برند.
خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌دارم که من قدیر مشرف با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس تهیه کردم. نخست از دنیای فوتبال، یک محکمه اسپانیایی به صورت موقت منع 3 ماهه حضور زین الدین زیدان را در رهبری تیم احتیاطی ریال مادرید برطرف کرد. قاضی محکمه روز دوشنبه حکم داده بود که زیدان و مربی همکار او به خاطر که مدارک لازمی مربیگری را در دست ندارند، برای 3 ماه از حضور در میدان سبز منع می باشند. فدراسیون فوتبال فرانسه روز سه‌شنبه در رابطه با ممنوعیت زیدان در میدان سبز مخالفت کرده، گفت که قانون فدراسیون فوتبال اروپا به او اجازه داده تا در جریان آموزش اجازه نامه مربیگری بر تمرین تیم احتیاطی ریال مادرید نیز بپردازد. و از دنیای کرکت، این که استرالیا پس از کارکردگی خط بیتنگ پاکستان در دومین رقابت 5 روزه با یک هدف دشوار روبروست تا بتواند نتیجه رقابت ها را به تساوی بکشاند. پاکستان توانست پس از 2 روز رقابت با کسب 570 دوه 6 بازیکن خود را از دست دهد. یونس خان در اواخر روز دوم رقابت دوش زیادی از خط بالنگ استرالیا کسب کرد و دومین 100 نمره خود را در یک اننگز علیه استرالیا به دست آورد. خان 30 پاکستانی است که در دنیای رقابت‌های 5 روزه به 8000 دوش دست می‌یابد.
یونس خان گفت که به عنوان یک پاکستانی احساس افتخار میکند که قادر شده دو بار 100 دوش را تکمیل کند و به 8000 دوش در زندگی ورزشیش برسد. خان از کارکردگی مصباح الحق نیز ستایش کرد و گفت که در تسهیل فشار در میدان با او کمک زیادی کرد. خان پس از کسب 213 دوش از میدان خارج شد. استرالیا برای رسیدن به این هدف راه دور و درازی را در پیش دارد. این در حالی است که پاکستان نخستین رقابت 5 روزه را در برابر استرالیا پیروز شده و به گفته محمد یوسف بازیکن پیشین کرکت پاکستان مگر اینکه کدام معجزه در کار باشد، در غیر آن پاکستان سریز رقابت های 5 روزه را برده است.
و حال نوبت می رسد به پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. فیض آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14. بامیان آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. هرات امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 13. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. فرا آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. کندز آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10. خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. لوگر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین درجه حرارت 4 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
رادیو آشنا 100.5 FM.
رئیس جمهور افغانستان راه ابریشم را دوباره احیا می کند تا افغانستان نقطه اتصال میان آسیای جنوبی و آسیای میانه گردد. محمد اشرف غنی همچنین گفته است که تجارت غیرقانونی در دو کشور را در کشورش خاتمه می دهد و افغانستان را به یک کشور صادراتی مبدل می کند. تحلیلگران اقتصادی در اجرایی شدن این طرح‌ها چندین پرسش را مطرح کردند که از جمله اینکه با در نظر داشت ادامه جنگ، فساد اداری گسترده، زیربنای نامناسب و مهمتر از همه استفاده برخی از کشورهای همسایه، از تئوری فقیرسازی همسایه تا چه اندازه این پلان‌های بلند پروازانه رئیس جمهور غنی امکان پذیر است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
عبدالرحیم سیدی رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت افغانستان میگوید که حکومت جدید افغانستان اول باید از طریق کاهش فساد اداری و ایجاد محیط مناسب برای تجارت و سرمایه گذاری اعتماد تجار و سرمایه گذاران را جلب کند. این کار به گفته او به ازینه ناچیز نیاز دارد. بعد تمرکز بالای پروژه های بزرگ مثل راه ابریشم صورت گیرد.
والم که رئیس جمهور گفته این کارمو میکنم، من فکر میکنم که حداقل در 3-4 سال ای آینده بسیار مشکل است که دولت افغانستان اینو بتونه عملی بکنه. چرا؟ بودجه بسیار کلان نیاز داره، بسیار مثلا مدیریت کار داره.
سید مسعود استاد پوانزه اقتصاد پانتون کابل نیز میگوید که احیای مجدد راه ابریشم بیشتر یک رویا است که رسیدن به آن زمانگیر و پر از این است.
من فکر میکنم اهداف بلندی است و شاید شکل آرمانی هم است که آدم آرزو داره که چنین کار شده. متاسفانه ما تا اندازه شاید به رسیدن به چنین آرمانی و بسیار مشکلات فاکولار زیاد مواجه خود شدیم.
پایان دادن تجارت غیرقانونی نکته دیگری است که رئیس جمهور غنی بر آن تاکید دارد. ولی آقای سیدی میگوید که افغانستان فقط در صورت میتواند جلو تجارت های غیر قانونی را بگیرد که اراده سیاسی قوی در سطح رهبری کشور وجود داشته باشد.
اگر دولت جدید و مخصوصا رئیس جمهور افغانستان قاطعیت نشان داده و اراده سیاسی قوی وجود داشته باشد، میتونه که یعنی در میان مدت و دراز مدتی را مهار بکنه و بتونه که را کنترل بکنه.
آقای سیدی میگوید در حال حاضر 80% فعالیت‌های اقتصادی در کشور به صورت غیر رسمی جریان دارد. سیدی میگوید که رسمی سازی تشبثات کوچک و متوسط که بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی را در کشور تشکیل می‌دهد زمانگیر خواهد بود. ولی جلوگیری از اقلام وارداتی و صادراتی که ممنوع است و یا به شکل غیر قانونی در گمرکات طی مراحل می‌شوند زودتر می‌تواند مهار شود. مشروط بر این که رهبری سیاسی کشور با جدیت عمل کند. در پهلوی احیای مجدد راه ابریشم و از بین بردن تجارت غیرقانونی، رئیس جمهور غنی تاکید کرده تا افغانستان به یک کشور صادراتی مبادل گردد. در حال حاضر به گفته مقامات افغان 96% کالاهای مصرفی افغانستان وارداتی است و صادرات آن کشور فقط 4% است. اما آقای مسعود میگوید که به عوض تاکید بر مبادله کردن افغانستان به یک کشور صادراتی، بهتر است حکومت جدید بر تعویض واردات تمرکز کند، زیرا شماری از کشورهای همسایه از تئوری فقیرسازی در مقابل افغانستان استفاده میکنند و نمیگذارند که افغانستان به کشور صنعتی مبادله شود.
از این لحاظ اگر ما سیاست تعویض واردات را به کار ببریم، با هر تولیدی که در درون افغانستان انجام میتیم یک واحد وارداتی کاهش میتیم و یک واحد اسعاری خود را حفظ میکنیم و دوباره به کار میندازیم که بسیار خوب میره.
آقای سیدی نیز میگوید که حکومت افغانستان با استفاده از سیاست های امایوی بر تعویض واردات تمرکز کند و تمرکز تولیدات در ساحات باشد که افغانستان در آن از مزیت نسبی برخوردار است. در 13 سال گذشته صدها میلیون دلار در بخش های خدمات مخابراتی، ترانسپورت زمینی و هوایی، بانکداری و ساختمانی در افغانستان سرمایه گذاری شده است. اما سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ناچیز بوده است. موجودیت فساد اداری، کمبود زیربناهای اقتصادی، فضای نامساعد تجارت و سرمایه گذاری موجب دلسردی سرمایه گذاران در بخش تولیدی شده است. بر اساس گزارش 2015 شاخص‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری بانک جهانی، افغانستان از لحاظ محیط مناسب برای تجارت و سرمایه‌گذاری در بین 189 کشور در رده 183 قرار دارد که این خود نشان می‌دهد که این کشور برای تجارت و سرمایه‌گذاری فضای مناسب را ندارد. شماری از مقامات افغان و کارشناسان اقتصاد به این باورند که مبادله کردن افغانستان به مرکز اتصال میان آسیای جنوبی و آسیای میانه ناممکن نیست، ولی پرچالش، زمانگیر و ازینه بردار است که در شرایط فعلی افغانستان نمیتواند به آن دست یابد. برخی کارشناسان به سیاست تعویض واردات تاکید دارند، زیرا به گفته آنان این روش عملی تر و واقع بینانه تر است. در نهایت، از بین بردن تجارت غیرقانونی در کشوری که بیش از 80% فعالیت های اقتصادی به صورت غیر رسمی است، در کوتاه مدت پرچالش است. ولی حکومت میتواند از طریق آوردن اصلاحات در گمرکات آن را کاهش دهد.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
در آخرین دقایق برنامه فشرده چند خبر، وزیر خارجه چین روز جمعه از طالبان خواست تا در روند صلح بر رهبری حکومت افغانستان اشتراک کنند. وانگ یی این مطلب را در پایان نشست روند استانبول در بیجینگ بیان کرد. طالبان روز جمعه خبر دادند که یک پیلوت هلیکوپتر روسی را در ولایت لوگر رها کرده. گفتند که او بسیار زیاد بیمار شده بود. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده ظرف چند روز آینده با همتای ایرانی خود روی برنامه هسته ایران در عمان ملاقات کند. وزارت خارجه آمریکا خبر داد که جان کری با جواد ظریف به تاریخ 9 و 10 نوامبر ملاقات خواهد کرد. یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید که وزارت دفاع ایالات متحده گزینه تمویل قبایل سنی را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در عراق زیر غور قرار داده است. مارتین دمسی، لوید رسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، به خبرنگاران گفت که تمویل و تقویت گروه های سنی در ولایت انبار یکی از 3 عنصر استراتژی آمریکا و هدف معکوس ساختن پیشرفت های گروه دولت اسلامی می باشد. از سوی دیگر، یک گروه 150 نفری جنگجویان کردی از عراق مرز ترکیه را عبور کرده داخل سوریه شدند تا با کردهای آن کشور علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی برزمند. شنونده عزیز، برنامه کنونی دری رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن در همین جا به پایان می رسد. امیدوار هستیم که داشته های این برنامه که شامل گزارش ها و اخبار جهان افغانستان بود مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. facebook.com/voadari منتظر نظریات شما در رابطه با آنچه از رادیو آشنا نشر می شود و همچنان پیشنهادات شما هستیم. همکاران ما در پراگ و کابل از رادیوی آزادی تازه‌ترین اخبار جهان و افغانستان را با گزارشات تقدیم می‌کنند. روز خوشی داشته باشید.